4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 22 بهمن درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله عصرگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 7500 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که بیش از 600 تن از آنها در مراکز درمانی بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در گزارش روزانه خود درباره شیوع کرونا به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 61 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 58686 نفر رسیده است.
خانم لاری با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، از شهروندان خواست در ایام تعطیلات کنونی از اقدام به سفر خودداری کنند. او سفرهای بین شهری و افزایش تردد در جاده ها را یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری عنوان کرد. این درخواست در حالی مطرح می شود که دولت اقدامی برای ممانعت از انجام این چنین سفرهای بین شهری انجام نمی دهد. مراسم 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 به دلیل شیوع کرونا به شکلی متفاوت برگزار شد. بنابر تصاویر مخابره شده از ایران، راهپیمایی‌ها با استفاده از موتورسیکلت و خودرو در برخی از خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد. در تصاویر منتشر شده، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشهود است. همچنین برخلاف سنت دهه‌های اخیر، رئیس جمهوری در جمع مردم سخنرانی نکرد و اظهارات تو او از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. حسن روحانی در جریان این سخنرانی به دفعات به موضوع تحریم‌ها و دولت پیشین آمریکا اشاره کرد و در این حال از مذاکره دفاع کرد.
جنگ دیگر نیست. فشار حداکثری همه فهمیدند که شکست خورده. اما برای رسیدن به پیروزی نهایی هنوز نیاز به صبر و مقاومت.
این آخرین باری بود که حسن روحانی در روز 22 بهمن به عنوان رئیس جمهوری سخنرانی کرد. او از این سخنرانی 45 دقیقه‌ای برای دفاع از عملکرد دولت خود در حوزه‌های مختلف استفاده کرد و ناکامی‌های دولتش را نتیجه اقدامات کشورهای خارجی و کسانی که دشمن نامید دانست. در واکنش به انتشار گزارشی در کانادا درباره بررسی یک فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را ناصحیح و بی‌اعتبار خواند. سعید خطیب‌زاده روز چهارشنبه گفت حرف‌های منتسب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ادبیات او سازگاری نداشته و ادعای وجود چنین نواری به گفته او خلاف واقع است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شبکه CBC کانادا گزارش داد دولت و نهادهای امنیتی آن کشور در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می شود متعلق به وزیر خارجه ایران است و او در آن درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت می کند. بنابراین گزارش، صدای منصوب به محمد جواد ظریف در بخشی می گوید حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت روشن شود. بیش از یک سال پیش هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و در نزدیکی تهران سرنگون شد. جمهوری اسلامی پس از 3 روز کتمان واقعیت این رخداد را نتیجه خطای انسانی توصیف کرد. کشورهایی که شهروندانشان در این رخداد جان باختند همچنان خواهان شفافیت تحقیقات در این زمینه هستند. و تلویزیون حکومتی عربستان روز چهارشنبه از حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب غربی آن کشور خبر داد. بنابر این گزارش، یک هواپیمای غیر نظامی دچار آتش سوزی شده ولی با تلاش آتش نشانان خاموش شده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. فرودگاه ابها در نزدیکی مرز عربستان با یمن است و پیشتر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها قرار گرفته بود.
ممنونم جمشید. جمشید زن با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در 42 سالگرد انقلاب 57 راهپیمایی این روز زیر سایه کرونا برگزار شد. نگاهی داریم به این مراسم. در سالگرد انقلاب 57 چرایی این انقلاب تحت لوای روحانیت را بررسی می‌کنیم. آیا میشد انقلاب نکرد؟
بله ما مرتجع هستیم. شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها می‌خواهید که ما به 1400 سال قبل برنگردیم. شما
و مثل هر روز سری می‌زنیم به بحران کرونا در ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره تعداد مبتلایان و جانباختگان که همواره مورد تردید قرار داشته همچنان نوسان دارد، اما مراجعات سرپایی در بیمارستانها افزایش پیدا کرده و با مقامات بهداشتی میگویند پیک جدید این ویروس اصلا دور از انتظار نیست و به زودی کشور را با شرایط سخت‌تر روبرو میکند. همراه هستیم با کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا رو بررسی میکنه در ایران. کیانوش برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. در کل باید بگم همونطور که تو اشاره کردی جمع‌بندی همینه. کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا، در واقع معاون وزیر بهداشت، همگی دست جمعی نگران پیک جدید کرونا هستند و به اتفاق هم به عادی انگاری ها، سهل انگاری ها نسبت به پروتکل های بهداشتی و حتی بازگشایی ها هشدار میدن و پیش بینی میکنن که در واقع تعداد مبتلایان و جان باختگان افزایش پیدا میکنه در هفته های آتی. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز اشاره میکنه از میزان رعایت پروتکل ها و ورود احتمالی به موج چهارم کرونا، او رسما این رو اعلام میکنه و میگه الان با توجه به افزایش موارد شناسایی بیماران سرپایی ما حتما در هفته های آتی در واقع جانباختگان بیشتری رو در واقع حتما باید گزارش بدیم. بر اساس اخبار رسمی که منتشر شده همچنان باید بگم تو استانهای فارس و خوزستان پروانه شرایط وخیم هست. گزارش میشه که تعداد مراجعین سرپایی به شدت افزایش پیدا کرده. رئیس مرکز بهداشت خوزستان میگه ما در دو هفته اخیر در واقع سیر سعودی گرفتیم و نسبت به هفته های قبل 2 تا 3 برابر شده همه در واقع بستری ها و بر اساس تعریف های خودشون این منطقه الان در واقع وارد موج چهارم بیماری شده. امروز غلامرضا خادمی رئیس بخش کرونا بیمارستان اکبر مشهد در اون منطقه نه تنها از خیز مجدد کرونا میگه و از ظهور در واقع سویه های جدیدی از این ویروس صحبت میکنه که در مورد کودکان صحبت میکنه، در مورد سندروم کاوازاکی که در واقع سندرومی هست که کودکان رو مبتلا میکنه با تب چند روزه و التهاب قلب و عروق. به گفته ایشون در حال حاضر از ابتدا تا الان 101 کودک در همین بیمارستان فقط به دلیل کرونا جان خودشون رو از دست دادن که خب خبر تکان دهنده ای هستش، چون تا به امروز در واقع کمتر در مورد کودکان صحبت میشد و تعداد دقیق در مورد اونها گفتن و این تازه فقط یک بیمارستان هستش. رئیس بیمارستان سینا در تهران هم از بروز موج چهارم در واقع خبر میده و میگه که اگه این موج اتفاق بیفته یک پیک سرنوشت ساز خواهد بود که شیوع مرگ رو چندین برابر میکنه. همه اینها رو پروانه بذاریم کنار مراسم 22 بهمن امسال که الان در حال برگزاریه، در واقع قرار بود برگزار نشه، خواسته ستاد مقابله با کرونا بود، اعلام کردن با شرایط خاص به صورت موتوری و خودرویی برگزار میشه، پیاده کسی نخواهد بود. البته عکسایی که بیرون اومده نشون میده که پیاده ها هم هستن در واقع و شهروندان پیاده هم نه تنها هستن که حتی برای تصمیم ترددشون میشه گفت که متروهای تهران رو هم در واقع رایگان کردن. عکس‌های من حتی دیدم از گروه کودکانی که کیپ تا کیپ کنار هم ایستادن برای سرود خوندن. خب در این شرایط الان دارن ویروس کرونا رو میگن که بیشتر کودکان درگیر میشن. حالا باید گفت این سهل‌انگاری ها رو چه کسی در واقع جوابگوه؟ این سوالی است که منتقدان میکنن.
کیانوش، روز گذشته اولین محموله واکسن روسی وارد ایران شد. حرف ها و حدیث های بسیاری در مورد این واکسن و نحوه واکسیناسیون وجود داره. از جزئیات این اخبار برامون بگو.
درسته، ببین در واقع واکسن که حالا قصه طولانی داره وارد شد، واکسن روسی در کشور. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه که ما واکسیناسیون رو رسما آغاز کردیم، همونطور که در همه اخبار بود از دیروز. میگه که اول کادر درمانی و اونهایی که در بخش مراقبت های ویژه بودن، در واقع در بخش حدود 600 و به گفته ایشون 35 بیمارستان خصوصی و دولتی دارن مورد واکسیناسیون قرار گرفتن و میگیرن در این هفته و در این هفته این پایان قراره که پیدا کنه. باید اضافه کنم که همزمان بحث شفافیت درباره فرایند توزیع واکسن هست و اینکه مردم در پایین‌ترین سطح اعتمادن و میگن اینها اول به خودشون میزنن. اینها گفته‌هایی که ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم و حتی در خود دولت هم پروانه این صحبت‌ها هست. عده‌ای از کارشناسان حوزه سلامت میگن که توزیع واکسن کرونا از طریق سامانه تی تک باشه، بعضی ها اون رو مناسب نمیدونن، به سامانه سی بشاره میکنن. هر دوی این سامانه البته باید بگم که به لابیگری هم متهم شدن در موارد پخش دارو. به هر حال آقای رئیسی غیر از این از خرید واکسن کوواکس هم میگه که تا پایان امسال در واقع واکسن وارد میشه و از واکسن پاستور هم میگه که حاصل تلاش‌های مشترک ایران و کوباست و میگه که ما در اسفند ماه در واقع امید بیشتری داریم که بتونیم این واکسیناسیون رو کمی سرعت ببخشیم.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مراسم 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 امروز چهارشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به شکلی متفاوت این مراسم برگزار شده است. در این مراسم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نداشت و سخنانش از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. بخشی از سخنان او مانند گذشته به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا و برجام اختصاص داشت. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که مراسم امروز رو دنبال کرده. روزبه، حسن روحانی در سخنرانی 45 دقیقه خودش به چه نکاتی اشاره کرد؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. حسن روحانی که به دلیل پایان دوره ریاست جمهوریش در سال آینده آخرین سخنرانی خودش رو در مراسم 22 بهمن امسال انجام داده، گفته اگر در این 7.5 سال در بخشی از اداره کشور آنچنان که شایسته ملت ایران بوده عمل نکرده، از مردم طلب عفو میکنه. اما بلافاصله او توطئه اون چیزی که توطئه خارجی ها، صهیونیست ها، تندروهای آمریکا، ارتجاع منطقه و جنگ تحمیلی اقتصادی نامیده مسئول شرایط فعلی در ایران دونسته و افسوده که اگر این توطئه ها به گفته او نبودن، شرایط خیلی بهتری در ایران بود و همه آرزوها تحقق یافته بود. این صحبت ها در شرایطی گفته شده که منتقدان حسن روحانی و دولتش، چه حالا جنا اصولگرا و حتی اصلاح طلب، برخی از اصلاح طلبان و چه تشکل‌های کارگری و صنفی و اقتصاددانان مستقل، سیاست‌های دولت را از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران دونستند و از جمله مشکلات معیشتی گسترده که نصیب ده میلیون تن از مردم ایران شده. در این ارتباط هم حزب اسلامی کار بیانیه داده بود به مناسبت سالگرد انقلاب و گفته که حقوق اقلیت‌های مذهبی به طور کامل استیفا نشده، فاصله طبقاتی غنی و فقیر نه تنها کاهش نیافته بلکه به طور ناباورانه‌ای در سه دهه اخیر افزایش داشته و بیکاری جوانان به رغم وجود منابع متنوع خدادادی غیر قابل تحمل شده و بازی سیاسی با زندگی کارگران، کارمندان و حتی کسبه خرد میزان امید به زندگی رو کاهش داده. خب حسن روحانی در مورد برجام هم صحبت کرده و گفته که آن روزی که ایران شاهد باشد گروه 5 علاوه 1 تعهدات خودش عمل کرده، ایران آماده است که به تعهداتش در برجام عمل بکنه و راه دیگه‌ای برای منطقه و دنیا وجود نداره. این رو اشاره بکنم که آمریکا برای بازگشت به برجام خواستار انجام تعهدات برجامی جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی هم چنین خواسته ای رو مطرح کردند. حسن روحانی در این حال بحث تاکید کرده روی مفید بودن مذاکره و اینکه چیز منفی نیست و اشاره کرده به پیامبر مسلمانان که در مقاطع مختلف به توصیفو با دشمنان شرف زد، مذاکره کرد و پیمان بست و به صلح حدیبیه اشاره کرده.
روز به امروز مراسم 22 بهمن به شکل دیگه برگزار شد به دلیل بیماری کرونا. از حواشی این مراسم برامون بگو.
خب این راه به مایی اسم توصیف ویژه از طرف خبرگزاری ایسنا داشت که از اون عنوان راهپیمایی خودروی موتوری نام برد، هرچند که راهپیمایان هم بر اساس عکسایی که منتشر شد وجود داشتن. اما نکته مهم در اینجا علیرغم این که حتی مثلا گفته شده که ماسک رایگان توزیع میشد، ولی در عکس‌ها فیلم‌ها کاملا مشخص بود که از جمله مثلا بچه‌ها روی یک سن وایساده بودن و در حدود 20 نفر که مثلا سرود بخونن بدون ماسک، یا موتور سوارا، دوچرخه سوارا و حتی که به خصوص سنین پایین بودن ماسک نداشتن و خب خیلی خطرناکی در شرایطی که کیانوش هم اشاره کرد به این موضوع. در این حال خب مثلا طبق معمول شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و حالا به عنوان منافق همون سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به مراسم 42 سالگرد انقلاب 57. اما 42 سالگرد انقلاب 57 در حالی فرا رسیده که افسوس بر آنچه در پیش از انقلاب در ایران می‌گذشت، افسوس بر آزادی‌ها، وضعیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و حداقل‌های یک زندگی عادی به گزاره‌ای پرطرفدار در میان اقشار مختلف مردم بدل شده است و سؤالی که بسیار از سوی نسل بعد از انقلاب از پدرانشان شنیده می‌شود، چرا انقلاب کردید؟ از دیگر سوی عده‌ای معتقدند گذر زمان روی کاستی‌ها و ضعف‌های حکومت پهلوی گرد فراموشی پاشیده است و ضرورت انقلاب را زیر سوال برده و واقعیت آن چیزی نیست که از پس فیلم ها و عکس ها به جای مانده است. همراه هستیم با نازیلا گلستان، فعال سیاسی و علی کشگر، تحلیلگر سیاسی، هر دو از فرانسه. گفتگومون رو با خانم گلستان آغاز میکنیم. خانم گلستان، آیا در بهمن 57 انقلاب کردن امری اجتناب ناپذیر بود یا میشد که انقلاب نکرد؟
درود به شما و همه شنوندگان گرامی رادیو فردا و مهمان خوبتون. ببینید، این بحث یه کمی برمیگرده به باورهای سیاسی هر فرد و تجربیات و نسبت به مطالعاتی که هر کدوم از ما داریم و این نمیشه و نباید روش تعصب بخرجاد. اما اون چی که مسلم هست، من خیلی از کسانی که تجربه یعنی خودشون انقلابی بودن میگویند این هست که در اون دوران حداقل فرصت‌هایی برای اصلاحات بود، یعنی کم و کاست ها و مشکلاتی که بود میشد با فکر اصلاحات سیستم به طرف اصلاحات پیش رفت، به ویژه که جامعه از لحاظ اقتصادی داشت توسعه پیدا میکرد و به هر حال این دیگه یک حقیقت غیر قابل انکار هست که در جوامع دموکراسی و توسعه اقتصادی با هم پیش میرن. در نتیجه اون چه که آمار ارقام نشون میدن، پیشرفت های اقتصادی، توسعه‌ای که داشت جامعه پیدا میکرد و به ویژه این که به هر حال ایران در دهکده جهانی حضور داشت، جزو کشورهای مطرح داشت میشد، میتونستن به نظر من میتونست از این فاجعه اجتناب بشه و به جای یک انقلابی که به یک فاجعه ختم شد با اصلاحات ساختار نظامی سیاسی کشور، ساختار سیاسی کشور به سمت یک سیستم مشروطه پارلمانی پیش رفت.
آقای کشکر، چرا به نظر شما قشر روشنفکر، ملیگرایان، مذهبیون و گروه های چپ در ایران به این نتیجه رسیدن که تنها راه بهبود شرایط در ایران انقلاب کردنه؟ چرا دنبال گزینه های دیگه نرفتن مثل اصلاح شرایط موجود؟
با سلام به خانم گلستان و شنوندگان و خود شما. ببینید، انقلاب یک حالتی هست که میگن انقلاب کردن، که میگه انقلاب شد. ببینید، شما الان مگر میتونید بگین این اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی میکنن مردم به کجا منجر میشه؟ وقتی که مردمی میان اعتراض میکنن، قبل از همه خود اون حاکمیت مسئوله. این که خانم گلستان به درستی اشاره کردن که خب اصلاحاتی اگر میشد و اون نظام اگر میموند خب خیلی وضع بهتر از امروز بود. ای کاش اون نظام میتونست اصلاحاتی رو انجام بده و میموند و شاه سلطنت میکرد و نه حکومت، و آن وقت ما دوچار این فاجعه جمهوری اسلامی نمیشدیم. اما برگردیم، مسئله نه موضوع ایدئولوژی و تعصب و نه در واقع یک تحلیل ساده از اوضاع و شرایط اون موقع. ببینید، آن زمان شاه مملکت قانون اساسی خود مشروطه را قبول نداشت. طبق اون قانون بایستی شاه سلطنت میکرد، پارلمان باید آزاد میشد، انتخابات باید آزاد میبود، و خب ما اینجا میبینیم که توسعه سیاسی ایران نداشت، در حالی که توسعه اقتصادی داشت، رشد اقتصادی داشت. شاه روز به روز همچنان که ایران توسعه اقتصادی پیدا میکرد، اتفاقا در جهت عکس توسعه سیاسی حرکت میکرد. دلیلش هم اینه که 3 سال مونده به اون در واقع انقلاب بهمن، خب شاه یه حزب تکی خودش درست کرد به نام حزب رستاخیز و گفت هر ایرانی هم عضو این نمیخواد بشه بره از مملکت بیرون. خب اینا جز وظایف شاه نبود، و جز وظایف شاه این بود که بره اصلاحات بکنه. خیلی از مصلحین ازش خواستن اینو، مصلحین از شاه خواستن که شما بیا مثلا قوام السلطنه، مثلا علی اصغر حاجی جوادی، حالا خیلی های دیگه، که اگر بیاد اعلی حضرت اصلاحاتی انجام بده در جهت قانون اساسی برای مملکت بهتره، وگرنه نظام صدای ترک خوردنش به خاطر استبداد میاد. بنابراین قبل از همه، قبل از اینکه نیروهای ملی و چپ و دیگران مسئول باشن، اون حاکمیتی است که کشور را به جایی برد که کشور منفجر شد. کما این که اگر امروز این کشور ما منفجر بشه و بعد از انفجار حتی یه رژیم شبیه خود جمهوری اسلامی هم بیاد، رهبری سیاسی درستی نداشته باشه، بیفته دست یه حکومت فاشیستی دیگه، نمیتونیم مردم رو مقصر بدونیم یا کسانی که اومدن تو عرصه مبارزه کردن علیه جمهوری اسلامی. آن زمان هم نیروهای مختلفی مبارزه میکردن علیه دیکتاتوری. کسی با توسعه اقتصادی که مشکل نداشت، همه خوشحال میشدن از توسعه اقتصادی، اما توسعه ناموزون، وقتی توسعه اقتصادی باشه اما توسعه سیاسی در جهت عکس، یعنی نباشه، روز به روز ما از نظر سیاسی بسته تر بشیم، جامعه منفجر میشه. این یه مسئله علمیه، یه مسئله نیست که به ایدئولوژی مربوط باشه، اینو علم جامعه شناسی به ما میگه.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو در مورد صحبت‌های آقای کشگر بدونم. آیا این حاکمیت بود که 100% مسئول وقوع انقلاب بود، یا مردم هم خواستار چنین تغییری بودن؟
ببینید، من یک جاهای زاویه دارم، موافق نیستم، عرض میکنم خدمتتون. اولا 100% که هیچ چیزی وجود نداره، حتی در آمار هم ما عدد 100% رو نمیتونیم استفاده کنیم. بدون شک من اگر بخوام شخصا با داده ها و مطالعاتی که داشتم انتقاد کنم از ساختار دولت محمد رضا شاه پهلوی، همیشه ای کاش ها وجود داره. ای کاش بودجه که صرف درست کردن ارتش با اون عظمتی بود، صرف آموزش میشد که اتفاقا نیروی انسانی تولید میشد، انسان های روشنفکر تولید میشد، نه روشنفکران ظاهر نما مثل مثلا جلال آل احمد که دروغ و کسانی که در احزابی بودن که شاید وابسته بودن حتی به مثلا شوروی، ولی میمدن نمایش بازی میکردن که ما حتی پول دست نزدیم، احزاب مختلفی که حتی مسلحانه مبارزه میکردن، این چیزا وجود داشت. اینا حقیقت، من موافق نیستم که میتونیم 100% تقصیر رو بندازیم گردن شاه یا نیروهای سیاسی یا مردم. ما تک تکمون مقصریم. حتی ماندگاری جمهوری اسلامی 42 سال در مسند قدرت، مسئولیتش بر دوش تک تک ماست، نه فقط اون حکومت. برای همین فاکتورها و متغیرهای بسیاری وجود داره که میشه راجعش صحبت کرد و راجعش بحث کرد، اما اون چه که مسلم هست یک نمیدونم احساس میکنم یک جامعه بود که دیگه قوام نداشت، دیگه فروغی نداشت، جامعه بود که نیروهای سیاسی کورکورانه قول یک فرد، یعنی اومدن گفتن ما میخوایم مبارزه کنیم با فرد محوری، ولی رفتن دوره یک فرد دیگه جمع شدن به خیال و رویای این که اون فرد میتونه بره قوم و در سیاست دخالت نکنه، در صورت که من فکر میکنم اگر ما در مدارس خوب درس خونده بودیم، تاریخ رو خوب درس داده بودیم، میفهمیدن جامعه روشن میشد، میدونست که نه در همین اروپا که چند قدمی ایرانه هزاران سال گرفتار کشیش‌ها و روحانی هست. من بیشتر فکر میکنم این را اگه بخوایم بگردونیم، بله در ساختار گذشته اکاش ها وجود داره، ولی امیدوارم این اکاش ها بتونه مشعلی بشه در دست نسل امروز، در نوستالژی گذشته نمونه، از اون تجربیات بیاموزه و بتونه آینده رو درست بسازه.
درسته. آقای کشکر، محمدرضا پهلوی در روزهای پایانی قدرت خودش گفت صدای انقلاب رو شنیده، فردی به نام شاهپور بختیار رو نخست وزیر خودش کرد که فردی اصلاح طلب بود و نیروهای انقلابی هم او رو قبول داشتن. چرا انقلابیون حاضر نشدن که صدای محمدرضا پهلوی و انتخاب بختیار رو بپذیرن و انقلاب نکنن و با اون اصلاحات پیش برن که اون میخواست دنبال کنه؟
ببینید، اشتباهی که شاه کرد این بود که اصلاحات رو دیر آغاز کرد، یا به نوعی وقتی که انقلاب شد، یعنی عملا در خیابونا مردم ریخته بودن و هر روز تظاهرات بود در همه شهرهای بزرگ، آن زمان گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. بایستی قبل از این مسئله اصلاحات انجام می شد، اصلاحات سیاسی. اگر دو سه سال قبل از انتصاب دکتر بختیار به نخست وزیری شخصی مثل خود ایشون نخست وزیر می شد و شاه هم می موند در صحنه، اون وقت انقلاب نمی شد. شما ببینید تمام امور کشور در دست خود شاه بود، شاه هم بیمار شده بود، به ناچار از مملکت باید می رفت بیرون، و وقتی که شاه از مملکت بره بیرون طبیعتا روحیه ارتشی، روحیه به صاحب فرماندهان هم تضعیف میشه، مجموعه حکومتی که همه در واقع شاهنشاه آریامهر میگفتن و از او هر شنوی داشتن، همه یه دفعه روحیهشون افت میکنه، اینم در شرایطی که همه ریختن تو خیابونا و شعار میدن. خب بنابراین خود رفتن او شیرازه امور رو به هم میریخت. اتفاقا در بدترین موقع بختیار شد نخست وزیر. میدونین حتما که دکتر صدیقی که شخصی بسیار ملی و به هر حال آدم متفکری بوده، پیشنهاد میکنه به شاه که من حاضرم نخست وزیر بشم، چون گزینه اول شاه هم دکتر صدیقی بوده، و میگه که به شرطی که شاه از مملکت نره و شاه بمونه، چون میدونسته که اگر شاه بره دیگه این نیروهای ارتش و فرماندهی و مجموعه به حساب دستگاه حکومتی روحیه ها تضعیف میشه، از اون روحیه کسانی که میخوان رژیم سقوط بکنه تقویت میشه و از نخست وزیر کار چندانی ساخته نیست. بنابراین اصرار زیاد. حالا شما نگاه کنید، خب این شاه هم حالا میگن به خاطر بیماریشون قرار بوده که بره به خاطر سرطان خونی که داشته، به هر حال این گزینه صدیقی رو شاه قبول نمی کنه، بختیار میشه نخست وزیر. بختیار چه کار میکنه؟ وقتی میاد فوراً ساواک رو منحل میکنه. خب این روحیه این رو تقویت میشه. بعد میاد اعلام میکنه که کودتا علیه مصدق که شده بود این با... کشور رو به اینجا رسوند اینا. خب اینم باز رویه ارتشی ها رو تضعیف میکنه. از این برم همه خوشحالن که یعنی اونه که تو خیابون و انقلاب و اینون هم که شاه رفته و شاه فرار کرده و میریزن مجسمه ها رو از جا میکنن و اینا. همزمان هم خب آمریکایی‌ها هم میان با ارتش صحبت میکنن که شما بی‌طرفی اختیار کنید، خب انقلاب میشه. انقلاب اینجوری اتفاق افتاد. دو روز سه روز قبل از انقلاب هم کسی فکر نمی‌کرد انقلاب میشه و خیلی از کسایی هم که میمدن تو خیابون واقعا فکر میکردن حالا به کجا میرسه این مسئله اینا. خب بنابراین باید ببینیم که آن حکومت که شیرازه امور از دستش در رفت و ما را از چاه به چاله، از چاله به چاه انداخت و یک فاجعه به نام جمهوری اسلامی که امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم با کشور ما پیشرفته ترین مردم رو امروز داره از نظر فکری واقعا، که آزادی میخوان، حقوق بشر میخوان، تو منطقه بی‌نظیرن، اما